موضوع بحث ما عرفان نظری اینجور به من گفته شده، یعنی عرفان اسلامی و زیر شاخش عرفان نظری. ظاهراً یک درس ها و گفتگوهایی داشتید پیش از این راجع به عرفان، ولی پیش از ورود به عرفان به طور کل و عرفان نظری به طور خاص خیلی بحث ها باید دیده بشه. یعنی مثلا اساسا عرفان چه پدیده ای هست؟ چون میدونید یک پدیده ایست که در میان ادیان مختلف شکل گرفته، حتی در فضاهای غیر دینی هم محقق شده. عرفان چیه در برابر مثلا فلسفه؟ یا مثل کلام عرفان چه پدیده‌ای هست؟ خب این از جمله بحثایی که باید بهش توجه بشه. مثلا گاهی از اوقات عرفان به باطنیگری تعریف میشه. خب باید بدونیم که هر جور باطنیگری و معنویت گرایی عرفان نیست. اخلاق هم یک جور اغلب مدل‌های اخلاقی یک جور باطنیگری هستند، ولی اینها عرفان تلقی نمیشن. بسیاری از فلسفه ها هم باطنیگری هستند، ولی اینها عرفان نیستن. گاهی از اوقات گفته میشه که باطنیگری که با محوریت خدا باشه عرفانه. اینم نیست، اینجور نیست. عرض کردم خیلی از فلسفه ها هستن که هم باطنیگری هستن هم محوریت خدا دارن، اینا عرفان تلقی نمیشن. خیلی از اوقات ممکنه گمان بشه باطنیگری که محوریت خدا باشه همراه با دو مقوله عشق و ریاضت باشه. اغلب این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن این عرفانه. یعنی هر جا مقوله ریاضت دیده بشه فکر میکنن این عرفانه، یا مثلا بحث عشق مطرح بشه فکر میکنن این عرفانه. در حالی که مثلا من خدمتتون مثال بزنم، الان شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق، خب این سلوک ریاضت عشق به معنای شدید در کار ایشون هم به لحاظ زندگی هم به لحاظ آثارش وجود داره، ولی هیچ یک از عرفای ما ایشون رو عارف حساب نمی کنه. این توجه این خیلی از اوقات اشتباه میشه. عرفان، حالا من این مقدار با سرعت دارم میرم، این همین بحثی که الان خدمتتون عرض کردم، خود این رو من یه جلسه ارائه میکردم، یعنی ریز به ریز تک تک این تعریف ها مواردی که نفع میشه اثبات میشه همین رو باید بحث بشه. میخوام اون تصویر براتون بیاد. عرفان در هر کجای جهان از قدیم و جدید که شکل گرفته، اون معنای مصطلحی که او رو از بقیه چیز رو جدا میکنه، عرفان باطنیگری هست که به لحاظ عملی خودش رو در سطح فناء در وحدت نشون میده و به لحاظ نظری بحث وحدت شخصی وجود از دلش در میاد. این توجه داشته میبینید. اغلب مثلا بر فرض مثال اگه کسی اهل معنویت باشه، یه مقدار اخلاقی باشه، توی خودش فرو رفته باشه، مثلا میگن این عارف مسلکه. یا مثلا بر فرض مثال اگر مثلا یه سری احوالات از عالم برزخ رو خبر داشته باشه، یه خورده از آینده مثلا خبر بده، چهره های باطنی اشخاص رو مثلا بتونه نشون بده یا بگه، فکر می‌کنم این عرفانه. نه، درسته در عرفان این پدیده ها هست، در عرفان اغلب عشق مطرحه، در عرفان اغلب مسئله ریاضت و سلوک مطرحه، ولی ممیزه اصلی عرفان شکلگیری فنای در وحدت. یکم توضیح میدم اینا رو. فنای در وحدت به لحاظ عملی و شکلگیری نظریه وحدت شخصی وجود از منظر شناختی هست. هر کجا این محقق بشه ما میگیم این پدیده عرفانه. من یه تقسیمی معمولا مطرح میکنم، یه تقسیم سه شاخه‌ای میگیم: عرفان کاذب، عرفان حقیقی، عرفان ناب. این تعبیری که من عرض میکنم این بار ارزشی نداره. من منظورم از عرفان کاذب نه یعنی مثلا عرفان غلطی که آسیب میزنه، این منظورم نیستا. بسیاری از چیزها به عنوان عرفان نامیده شد ولی واقعا عرفان نیست، اصلا ممکن چیز مفیدی هم باشه. خیلی از چیزها گاهی مثلا ورزش‌های باطنی و درونیه. برخی از نمونه‌های یوگا و امثال اینا گاهی فکر می‌کنیم مثلا این مثلا عرفانه. نه، حتی عرض کردم کارهای بسیار عمیق شیخ اشراق عرفان حساب نمیشه. اگر کسی این رو عرفان بدونه میگیم عرفان کاذب. منظورم بار ارزشی در لفظ کاذب نیست، این اصلا عرفان نیست. بعضی از چیزها حقیقتا عرفانه. مثلا چیزهایی رو که در اوپانیشادها معرفی شده یا در گیتا معرفی شده، اینا حقیقتا عرفانه. یعنی مثلا در چین قدیم یا در بخشایی از هند چیزهایی که شکل گرفته اینا حقیقتا عرفانه. مثلا بودا نمونه هایی که نشون میده حقیقتا عرفانه. چرا؟ چون ما این ممیزه رو توش میبینیم، فناء در وحدت و مسئله وحدت شخصی وجود درش مشاهده میشه. منظور من از حقیقی بار ارزشی نیست. چه بسا، حالا اینا بحثای مستوفایی داره، چه بسا مسئله وحدت شخصی وجود موجب انحرافات هم بشه. مثلا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهشون میفرمودن که بخشهایی از اوپانیشادها، اینا ترجمه هم شده، این آیه داراشکو پاکستانیه، البته مال چند قرن پیشه، دو سه قرن پیشه، هم عرفان اسلامی میدونسته هم عرفان اوپانیشادها رو آشنا بوده، ترجمه کرده به عنوان سر اکبر، الان در کتابخونه اینا هستش. علامه طباطبایی بخشی از این رو که میخوند میفرمود این عین وحدت شخصی وجوده. برخی از تعبیرهایی که اونجا به کار رفته شباهت حد اکثری به سوره توحید ما داره، قل هو الله احد، توجه کردید؟ ولی عرفان حقیقتا، ما حالا عرفان رو دستبندی میکنیم. مثلا عرفان ناب رو این بحثای مصطفی داره، تو بحثای تطبیقی باید مطرح بشه. عرفان ناب ما معتقدیم عرفانی که در دل اسلام بلند شده. در مسیحیت ما عرفان داریم، در یهودیت ما عرفان داریم، در غیر زمینه‌های ادیان متعارف ابراهیمی ما عرفان داریم، در اسلام هم عرفان داریم. توجه فهم. مثلا من این نکته خدمتتون عرض بکنم، از نظر عرفای ما دین، از هر دینی، یعنی دینی که حقیقی باشه مثل دین اسلام، دارای سه بخشه. عرض کردم این بحثا واقعا مصطفاست و بحثای یعنی دریچه های خوبی رو برای بحثای ما باز میکنه، برای بحثای دیگر اندیشه ها باز میکنه. یکی از تقسیمات مهمی که عرفا در مبحث دینشناسیشون عرضه میکنه این استش که دین دارای سه بخشه: شریعت، دستش خیلی مشکل، خیلی ممنون، از نظر عرفا مثلا اسلام دارای سه بخشه: شریعت، طریقت، حقیقت. شاید این تقسیم رو شنیده باشید، اغلبا با برداشت‌های نادرست صورت میگیره، حجم‌های زیادی هم به این بحث انجام شده. مثلا گفته میشه که اینا مثلا برای خودشون طریقت درست کردن، از شریعت و دین جدا میخوان حرکت بکنن، در حالی که اصلا بحثشون اینه. این کلمه شریعت دو تا معنا داره، یه معنای عام داره به کل دین میگن، این معنای خاصه. شریعت، کلمه شریعت یعنی در واقع آبشخور اولیه ورود به چیزی. این معنای خاص شریعته. شریعت یعنی اعمال بدنی، فقهی و اخلاقی دین. تمام بخش ها که در دین مربوط به حوزه عمل هست، مثل بحث فقهی، اعمال یا آداب عملی اخلاقی، اینا رو میگن شریعت، چون آبشخور ورود به دین هست. مرتبه عالی تر خود دین طریقته. حالا این واژه طریقت از کجا درست شد؟ در خود آیه قرآن مثلا مطرح هست، تو روایات ما مطرح هستش، منظور چی هستش؟ طریقت عبارت است از برنامه‌های قلبی و درونی که انسان در باطن شریعت انجام میده تا او رو یواش یواش به حقیقت برسانه. شریعت یه بخش دینه. طریقت مثلا چی؟ طریقت چیه؟ مثلا حضور قلب در نماز، این طریقته. در نماز وقتی وضوی خوب بگیریم، وقتی مثلا از کارمون درست باشه، افعالمون درست باشه، ما میگیم شریعت نماز رو درست انجام میده. ولی ممکنه اصلا وارد طریقت نماز نشده باشه. طریقت نماز رعایت آداب باطنی نمازه. حضرت امام یه کتابی داره به نام آداب الصلاة، نمیدونم دوستان دیده باشن یا نه، در اونجا توضیح میده، میگه صحت نماز وابسته است به انجام اون چرا که در رساله های عملیه مطرح شده، ولی قبولی اعمال وابسته است به آداب باطنی نماز. خیلی کتاب شریف و عجیبی، تدریسش کردم این کتاب رو، بخش زیادش رو، فوق‌العاده است این کتاب. ببینید شریعت، طریقت، بله اگر شما وارد شریعت شدید، وارد طریقت نماز و سایر بخش‌های دین بشید، این احتمال داره که شما رو به حقیقت دین برسانه. حقیقت دین اون ساحتی از دین هستش که شما رو به اصل حقیقت هستی متصل می‌کنه. یعنی همون اصلا فنای در وحدت. عرفا معتقدن که هر دین حقیقی مثل دین اسلام دارای سه بخشه: شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت رو کی متکفل هستش؟ فقها، فقیهان، اینا بخش شریعت دین رو کار، متخصص در بخش شریعت دین هستن. اما عرفا تو این بحثی که من عرض کردم، گرچه در دل یه بحث دیگه بود، نسبت عرفان با اسلام، نسبت عرفان با دین هم میشه از این منظر بررسی بشه. عرفای ما، عرفای اسلامی خودشون رو مجتهد و شارع در طریقت و حقیقت دین میدانن، در بخش طریقت و حقیقت دین. ببینید حقیقت دین، اگر ما چیزی رو میخواییم به عنوان عرفان حساب بکنیم، عرفان جایی هستش که به حقیقت رسیده باشه، یعنی فنای در وحدت، وحدت شخصی وجود، اگر این پیدا بشه. حالا عرض کردم در خیلی از جاها، در چین، در هند، اینا گزارش هایی که وجود داره به عرفان رسیدن. ما مسئله عرفان ناب داریم که درش آسیب ها وجود نداره، تکامل حداکثری داره. مثلا در عرفان مسیحی، علامه طباطبایی این نکته مطرح میفرمان، بحث اسماء الله مطرح نیست. در عرفان اسلامی به برکت هدایت های قرآن، بخش وسیعی از کار عرفا با اسماء الهی شکل گرفته. اصلا علم الاسماء، آقای فردید و اینها و شاگردانشون که در واقع این بحث رو من، علم الاسماء بخش وسیعی از عرفان اسلامی رو تشکیل میده. من اینو میخواستم بگم، برگردیم به مسئله اولی. عرفان چیه؟ عرفان کاذب یعنی اصلا در این سطح نیست، ولی از اسم عرفان استفاده میکنه. بیاست عرفان نیست. اگرم نباید تلقی ساده انگارانی داشته باشیم. اگر کسی اهل معنویت، اهل سلوک، اهل گریه است، اهل مثلا شب زندگی، بگیم این عارفه. عرفان ساحتش یک ساحت مشخص در تمام ادیان هست، در اسلام هم همین جوریه، اینا عارف حساب نمیشن. عرفان در جایی هستش که مسئله فنای در وحدت، مسئله وحدت شخصی وجود، که الان گفتگوی امروز ما همین وحدت شخصی وجود هستش در ادامه کار، این محقق بشه. در میان مسلمان ها این اتفاق افتاد به برکت آیات و روایات، به برکت سلوکی که داشتن. این سطح و این افق از فضاهای دینی کشف شد و به دست آمد و فروعات و ابعاد فراوانی به خودش گرفت. ببینید ما الان مثلا ما میگیم عرفان، زیر مجموعه عرفان، عرفان عملی، عرفان نظری، عرفان ادبی، عرفان و دین، عرفان اجتماعی، توجه کردید؟ مثلا همین امروزه در دهه‌های اخیر بحث عرفان اجتماعی بسیار محل بحث و گفتگو هستش. ببینید اینا، من یه تعریف فی الجمله‌ای بکنم که فضای کار ما روشن بشه که وقتی می‌خوایم راجع به عرفان نظری حرف بزنیم منظور چیه. شخصی که تو فضای عرفانی قدم برمی‌داره که ما بهش میگیم سالک، سالک سلوک یعنی حرکت، منتها حرکت باطنیه اینجا. انسان سالک خودش رو از یک مبدعی میبینه، همین عالم ماده، همین زندگی متعارف، یک مقصدی رو مشاهده میکنه، مقصدش رسیدن به خداوند سبحان. اصلا این نگاه سالکان و عارفان به دین یه چنین نگاهیه، یعنی دین برنامه ایست که میخواد ما رو از مرحله مادی ارتقا بده برای لقاء الله. اونا تمام برنامه های دینی را به خاطر اینکه منشأ تحولات درونی هستش و انسان داره یک سفر باطنی انجام میده نگاه میکنند و مطالعه میکنند. یعنی ما انواع نگاه ها به دین میتونیم داشته باشیم. برای یک کسی که تو مسیر سلوکی هستش، دین برنامه سلوک است برای رسیدن به اون مقصد. خیلی مسئله مهمه. یعنی شما چجور به نماز نگاه بکنید، چجوری به روزه نگاه بکنید، چجوری مثلا به قرآن نگاه بکنید، چجوری به آموزهای دینی نگاه بکنید، چجوری به انفاقات نگاه بکنید، چجوری به جهاد نگاه بکنید، چجوری به امر معروف و نهی از منکر نگاه بکنید. اصلا تمام مؤلفه‌های دینی بر اساس اینکه منشأ خودسازی و تحولات درونی است برای رسیدن به اون وحدت نگاه میشه، مطالعه میشه، انجام میشه. حالا یک مسئله مهمی که آیا از این چنین نگاهی در دین وجود داره، خیلی مقالات نوشته شده، مثلا مقاله تحت عنوان، اگر درست بگم، مفهوم سیر و سلوک در آموزهای دینی یا ادبیات سیر و سلوکی، آیا چنین چیزی اصلا در دین وجود داره. مثلا فرض کنید از مرحوم قاضی طباطبایی، استاد علامه طباطبایی پرسیدن که کجای دین سیر و سلوک هست، ایشون فرمود کجای دین سیر و سلوک نیست. یعنی بستگی به زاویه دید داره. ممکنه کسی مثلا به شریعت و به دین نگاه بکنه از این با که خب تکالیفیست من باید انجام بدم. نه، اینا نگاهشون به آموزه‌های دینی این استش که من رو داره در یک مسیری قرار میده که پایان این مسیر دستیابی به حقیقت هستی است. واضح کرد، یعنی به این مرتبه میخواد برسه. خب ببینید، این شخص وقتی در این مسیر قرار میگیره، من میخوام الان عرفان عملی و علم عرفان عملی رو توضیح بدم، اینا با هم فرق میکنه. هر دوتا با عرفان نظری فرق میکنه. عرفان عملی، علم عرفان عملی، عرفان نظری، اینا با هم فرق میکنه. شخصی که در این مسیر قرار گرفته، یعنی میاد مثلا با نماز معامله سلوکی و قلبی برقرار میکنه، این براش اتفاقاتی میفته. مثلا با ذکر خدا، مثلا وقتی سحر مینشینه یا بین طلوعین بیداره یا اگه روزه میگیره امساک داره، برنامه‌های مختلفی که اینجا مطرح‌های خیلی دنیایی از بحث‌ها اینجا هستش، بسیاری از اینا آموزهای دینیه، بسیاری از اینا بر اساس تجارب به دست اومده که خیلی حرف اینجا هست. آیا میشود انسان آداب سلوکی را بر اساس تجارب به دست بیاره؟ دعواهای فراوان اینجا هست، اختلافات زیاد هست، مباحث فراوان هست. حالا وقتی حرکت میکنه به لحاظ درونی یه چیزی رو تجربه میکنه، این توجه بفرمایید. مثلا ما یه اسم توبه میشنویم، ولی تجربه توبه یک چیز دیگریه. تجربه توبه، اینا وقتی در این مسیر قرار گرفتن تجربه توبه کردن، بعدها وقتی این تجربه ها جمع شد، اینا تبدیل به آثار شد. الان بهترین آثار در تبیین مفهوم توبه از این کسانی است که خودشون تجربه این مقام رو داشتن. یعنی اصلا یک ساحتی دیگر، یک زیست دیگر براشون شکل میگیره. تجربه توبه، تجربه محاسبه، تجربه مثلا رضا، تجربه توکل، تجربه تفویض، تجربه درونی، چه وضعیتی به وجود میاد در درون. حالا من بحث ما خیلی مختصره، دو سه جلسه بیشتر امروز نداریم. اینها اوائل شکل گرفت، ابتدا توجه به فراورده های اینا نداشتن، به تدریج دیدن چیزای بسیار عالی به دست آمده. یواش مثلا به یک مسیری میرسن، میدیدن بنبسته، 3 سال زحمت میکشه، یک تحول درونی درش ایجاد نمیشه. آرام آرام به یک تجربه هایی میرسه، تجربه قبض، تجربه بست. یه وقتی چنان گرفته است انسان که دنیا با این همه وسعت اصلا براش زیغه. یه وقتی میبینید چقدر وسیعه، قبض، بست، قبض و بست های پشت سر هم، اینا برای چیه؟ برای چی داره این مسائل به وجود میاد در من؟ مثلا تو همون بنبست ها گرفتید، یک راه های این بنبست رو باز میکنه. اینا تجربه شده، توجه کردید؟ تجربه شده. یواش یواش اومدن تجربه هاشون رو تنظیم کردن، نگاشتن، نوشتن. ابتدا ما در دوره های اوائل عرفان، مثلا مال فرش میدید قرن دوم، قرن سوم، ما تک نگاشت هایی داریم راجع به اینا. مثلا یه رساله راجع به مقام رضا، یعنی رضایتمندی از خداوند سبحان، رضایتمندی از حقیقت هستی. این چیه؟ چه حالی به وجود میاره؟ چه در واقع عوارضی بر انسان داره؟ چه وضعیتی در انسان به وجود میاره؟ نسبت این با بقیه مقامات چیه؟ اصلا چرا این مسئله حالات و مقامات، خیلی دارم با سرعت رد میشم، این رو تجربه کردن، دیدن آقا این ما مثلا مقوله های تربیتی و دینی را به شکل در واقع افقی مشاهده، اونا عمودی مشاهده میکنن. یعنی انسان داره میره بالا، متوجه میشن که اول چیه، بعد چیه، بعد چیه، بعد چه حالاتی به وجود میاد، حالتهایی که حس توحیدی به انسان دست بده اون در کجاها هستش. احساس توحیدی، نه گفتن مقوله توحید. توجه فرمایید این نکته رو. اینا آرام آرام، اینا خود این کاری که این اهل سلوک میکرد یا الان میکنه، اینو میگن عرفان عملی. ولی وقتی باستاب پیدا کرد، اینا نگارش شد، تدوین شد، جمع‌آوری شد، این شد علم عرفان عملی. الان ما در علم عرفان عملی کتابهای وسیع و گسترده داریم. مثلا یکی از اونا رو خدمتتون عرض بکنم که الان کتاب درسی هست تو این فضا در عرفان کلاسیک و حوزه‌ها، منازل السائرین حاجی عبدالله انصاری با شرح جناب محقق کاشانی هستش، همین الان کتاب درسیه. این در 100 منزل، منزل همون مقام، یعنی منزل‌های رسیدن به خداوند سبحان، به حسب اینکه در زمان‌های قدیم این سفرهای ظاهری که داشتن، جایی که اتراق می‌کردن می‌گفتن منزل، منزل، منزل. حالا منازل سفر به سوی خداوند سبحان، اول چه منزلیه، بعد چه منزلیه، بعد چه منزلیه، این منزل چه احکامی داره، چه ویژگی‌هایی داره. تا این منزل تثبیت نشه، ورود به منزل بعدی بی‌معناست. وقتی وارد منزل بعدی میشید، آیا منزل قبلی از دست میره یا اون میمونه؟ تثبیت میشه، تأکید میشه. منازل بعدی منزلهای قبلی رو در درون انسان صافتر میکنه، عالیتر میکنه. یعنی توبه از شخص سالک تا رسیدن به خدا حذف نمیشه، ولی توبه اون مرتبه عالی کجا و توبه این مرتبه پایین کجا؟ یا محاسبش هست؟ یا مثلا نگاه بکنید این 100 منزل را 10 تا 10 تا تقسیم کرده، هر کدوم 10 تا رو یه قسم، مثلا قسم بدایات، قسم معاملات، قسم نمیدونم اخلاق، قسم احوال، تا مثلا حقایق کجا، تا میره بالا. توجه کردید؟ اینا، این شده چی؟ این شده عرفان عملی. تو این عرفان عملی به علم عرفان عملی، توجه بکنید، عرفان عملی به نفس برنامه عملی او گفته میشه. الان ممکنه در الان همین امروز ما ممکنه کسی متخصص در علم عرفان عملی باشه، ولی اصلا خودش بویی از عرفان عملی نبرده باشه. توجه داشته، اینی کاملا تخصصی شده، یک علمه. یعنی کسی که متخصصه میتونه حتی چه بسا از یک سالک هم قوی تر بفهمه. چرا؟ چون فراورده همه سالکان رو داره مطالعه میکنه. با دقت علمی میتونه همین بحثا رو مطرح بکنه. من فرصت بحث ندارم، ولی از بهترین آثار روانشناسی در حوزه تراث اسلامی کتاب‌هایی است که در حوزه عرفان عملی نوشته شده. دقیقاً ریز احوال انسان بررسی شده، چه اتفاقاتی رخ میده. این شده چی؟ عرفان عملی به علم عرفان عملی. تو مسیر عرفان عملی اتفاقاتی برای شخص میفته. حالا من الان نمیخوام خیلی گسته، چون یه سری تجارب سالکانه داره، یه سری تجارب عارفانه داره. تجارب سالکانه همین بود که گفتم، مثلا تجربه توبه، تجربه رضا، تجربه محاسبه، تجربه قبض، بست، چجوری باید از بن‌بست ها خارج، تجربه سلوکی. ولی به تدریج اتفاقات شناختی براش میفته. حالا به حسب بحثایی که معمولا متعارفه، اول مثلا رؤیاهای خیلی عالی میبینه. این اول که میگم، این مراقب باشید مثلا خیلی دم دست حسابش نکنید، یعنی به حسب وضعیتایی که ما امروز داریم، مثلا اینجور نیستش که مثلا حالا مثلا آدم یک مواردش بشه دیگه این اتفاق براش بیفته. توجه کردید؟ اول رؤیاهاش اصلاح میشه. ما حالا این اصطلاحات من میگم، حالا چون فلسفه هم خوندید اینا، انشالله که فضاش روشنه. مثلا مثال متصلش، بعد آرام آرام وارد مثال منفصل میشه. خیلی چیزها رو میبینه، عارف نیست این شخصا، این هنوز عارف نیست، این سالکه. توجه کردید؟ حقایق مثالی رو مشاهده میکنه، چهره های باطنی افراد رو ممکنه مشاهده بکنه، از درون خودش اطلاع داره، گاهی از اوقات از آینده ها مطلع هستش، میره بالاتر مثلا وارد عالم عقل میشه، مراحل عالم عقل رو میگذرونه، خیلی چیزها رو غیر از اون تجربه های سلوکی داره، تجربه های معرفتی کسب میکنه، چیزهایی رو متوجه میشه. حالا اون وقتی که توجه، من الان میخوام وارد چی بشم؟ وارد تبیین عرفان نظری بشم. اگر شخص در مسیر سلوک بلغا الله، ادبیات دینی، فناء در وحدت، ادبیات عرفانی، اگر بلغا الله برسه، اصلا یعنی چی؟ خیلی بحث کردن این ملاقات با خدا یعنی چی؟ خیلی بحث کردن فناء در حق یعنی چی؟ خیلی گفتگو شده، بحث‌های ساده انگارانه که صورت گرفته این برام بر، مثلا حتی نوشتن فلان شده، مثلا لفظ فنا رو یه جور معنا کردن، یا مثلا فناء در وحدت رو وحدت یه جور معنا کردن. این به دلیل عدم آشنایی با اصطلاحاته، به دلیل عدم غور در عمق بحثایی است که این آقایون در واقع راجبش کار کردن و مطرح کردن. حالا وقتی به اونجا میرسه، یک معرفت نهایی براش حاصل میشه، البته به وسع وجودیش. چه اتفاقی میفته؟ اونجا متوجه میشه یک وحدت در کل هستی حاکم و ساری و حاضر در کل تمام مراتب هستی است. وقتی به اینجا میرسه، ما به اون معرفتش میگیم عرفان شهودی. اگر او رو بازتاب زبانی بده یا بنویسه، همین بازتاب زبانی یا نوشتن همین الان چون در دههای اخیر در غرب علاقمندی فراوانی راجع به تحلیل این پدیده ها شکل گرفته، مثلا آیا اصلا ترجمه پذیره، اصلا بیان پذیر اون حالات، چقدر گفتن نیست، چقدر گفتن هست، ادله اون چیه، ادله این چیه، من وارد اینا نمیخوایم بشیم. وقتی محصول نهایی معرفتی، نه سلوکی، تجارب سالکانه نه، تجربه معرفتی، نه تجربه معرفتی میانده است، مثلا عالم مثال چیزای خبر بده، عالم عقل چیزای خبر بده، اینا نه. مثلا نگاه بکنید چرا این آقایون، یه جمله شمس تبریزی راجبه، حالا ازشون نقل شده نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، شمس تبریزی راجبه شیخ اشراق گفته، برای من بسیار عجیب اومد، یعنی دقیقاً کل فلسفه شیخ اشراق رو توضیح داده. وقتی از این ازشون پرسیدن راجبه شیخ اشراق که آیا ایشون رو مثلا در چه ساعت میدونید، ایشون گفت شیخ اشراق به عالم عقل سفر کرده ولی به عالم اله نرسیده. حالا چون ممکنه برخی از اصطلاحات برای دوستان روشن نباشه، بسیار دقیق گزارش خوبی از شیخ اشراق کرده. توجه کردید؟ یعنی شیخ اشراق با همه، چون شیخ اشراق سالکه، اهل شهوده، مشاهدات داشته، ریاضت‌های سنگین داشته، توجه کردید؟ ولی آخرین حد سفرش عالم عقله. عالم عقل اگر در فلسفه نمیدونم چی نشسته اینا رو دیدید، عالم عقل منظور عقل ذهنی اینا منظور نیست، عالم عقل یه ویژگی خاص خودش رو داره، ولی این درون عالم الهه. عارف، این اصطلاح عارف رو ببینید، فناء در وحدت، باید برسه به حقیقت واحد حاضر در همه جا. اگر به چنین جایی رسید، این میشود عارف شهودی. اگر بیاد این رو گزارش کنه، اگر بیاد این رو گزارش کنه، این تبدیل میشه به عرفان نظری. چندین لفظ دیگر هم اینجا به کار برده، ولی الان مشهورترین لفظی که به کار میره همین عرفان نظری هستش. اصلا واژه عرفان عملی و عرفان نظری تابع اون بحث عقل نظری، عقل عملی، حکمت نظری، حکمت عملیه. این خیلی قدیمی در عرفان نیست، در عرفان اونا اصطلاحات ویژه خودشونو داشتن، ولی الان این اصطلاح خیلی شایع و رایج شده. این پس بازتاب شفاهی یا گزارش‌های تدوینی از مشاهده نهایی عارف، این رو ما میگن عرفان نظری. الان ما آثار فرام، مثلا نگاه کنید در عرفان کلاسیک حوزه‌ها، که الان این فضاها مثلا در بخشایی از حوزه متشابه، میدونید که داستانی که در حوزه ها راجع به علوم عقلی و اینا مثلا یه داستان مفصلی است که نمیخوام واردش بشیم، ولی کسی که در حوزه ها وارد این بحث میشه، بعد از اینکه مقدماتی طی کرد، بعد از اینکه منطق رو کار کرد، بعد از اینکه فلسفه مشاه خوند، فلسفه اشراق خوند، حکمت متعالی خوند، فلسفه صدرایی خوند، تازه وارد عرفان نظری میشه. این عرفان نظری بازتاب کشف تاریخی هستش که برای عرفا پیش اومده. در کدوم تجربه شهودی؟ در تجربه معرفتی به شهودی وحدت. توجه کردید؟ اگر تجربه های پایین دست گزارش بشه، این عرفان نظری نیست. بله، اگر کسی که به اون تجربه وحدت رسیده بیاد، چون حالا این بحثی که مطرح میشه، نمیدونم این سفرهای چارگانه، اسفار چارگانه رو احتمالا شنیده باشید، چون عارف پایان سفر اول، سفر اول چیه؟ حرکت از کثرت به وحدت. کثرت عالم ماده، شدیدترین کثرت در عالم ماده است، در جایی که شدیدترین مدل کثرت به حد مثلا زمان و مکان به شدت وجود رو پراکنده کرده، درجه کردی این این و این تو عالم ماده است. خب عرفان میگه چی؟ سفر اول سفر از کثرت به طرف وحدته. هر چی ما میریم جهان واحد فشرده، این کلمه رو میگم برای که یکم واضح، فشرده تر میشه. یعنی ما مثلا میگم بخشای وسیعی از عالم ماده رو یه دفعه در یک نقطه مشاهده میکنیم. هر چی میریم جلوتر، وقتی سالک جلوتر میره، وحدت شدیدتر میشه. خب ما موحدیم انشاءالله دیگه، درست نه به ادبیات عرفانی نه، ولی توحید رو قبول داریم. همه اینا سرش به یه جا جمع میشه. این توجه بکنید، یعنی وقتی عارف به اونجا میرسه، تمام کسرات، مثلا ببینید الان کسرات اینجا چجوریه؟ خوبی ها، بدی ها، شیطانی ها، رحمانی ها، نمیدونم انواع چیزها، چقدر تحولات در درون ما شکل میگیره، هر کدومون یه جهانی هستیم، وضعیت های متعدد متکثر. هرچی بالاتر میره هویت جمعی بیشتر رخ میده. از نظر مباحث حکمی، فلسفی و عرفانی ما، همه اینا در نقطه وحدت جمع شده، از همونجا ناشی شده و به اون نقطه بر میگرده. توجه کردید؟ حالا عارف وقتی این مراحل رو تیم، وقتی رسید به وحدت، سفر اولش تمام میشه. سفر دوم کجاست؟ سیر در وحدت. که حالا من برای خیلی عرض کردم، خود همینایی که عرض کردم، مثلا همین اسفار چارگانه، حقش اینه که دست کم یه جلسه بحث بشه، ابعادش روشن بشه، چون مسائل فراوانی رو محقق میکنه. کسی که سفر اولش تمام شد، وارد سفر دوم، سیر در اسماء و صفات خداست. من واردش نمیشم چه دنیایی. ببینید ما مثلا گهگاهی برخی از عرفا رو ایراد میگیریم، مثلا میگه آه چرا اینا حرکت اجتماعی نداشتن، مثلا امام خمینی داشت، اینا چرا ندارن، اینا مثلا آها. من و شما اگه تو عالم مثال اگر بریم، بعید میدونم مثلا برگردیم به اینجا.
جاذبه های شدید، توجه کردید؟ جاذبه های شدید. وقتی کسی عالم عقل میرسه اصلا وضعیت اینجوری نیست. عارف قدر قویی میخواد که سفر دومش تمام بشه، بیا سفر سوم. در سفر سوم اینو میخواستم بگم که در عرفان نظری فقط بحث وحدت نیست، وحدت ساری در کثرت. در سفر سوم عارف رسیده به وحدت همراه با اون وحدت و همراه با اون وجود واحد دوباره بر میگرده به طرف دنیا، ولی این برگشت غیر از اون قبله. یعنی در این برگشته که عارف متوجه میشه که چجوری هستی متکثر میشه. توجه کردید؟ مثلا در عرفای اسلامی اینا معتقدن انبیا این سفرهای چهارگان، چون سفر سوم بازگشته، در اینجاست که عمق اشیا رو میفهمه. توجه کردید؟ بعد تو سفر چهارم سفر دستگیری از خلقه، دستگیری، یعنی حالا میاد چی در دل اجتماع و مردم رو به سمت اون وحدت حرکت میده. خیلی بحثا اینجا وجود داره، بسیاری میرن دیگه بر نمیان، نمیتونن برگردن. مثلا میگن آقا مثلا ائمه معصومین اینجوری. بله ائمه معصومین عارفان قدرن، اینا کسانی هستن که میتونن بین وحدت و کثرت جمع کنن. ما دو رکعت میخوایم نماز بخونیم، اگه میخوایم حواس ما جمع باشه باید جلوی روی ما هیچ تصویری نباشه، این ورش شلوغ نباشه، بچه‌ها سر صدا نکنن، فلان نکنن، توجه که تا بتونیم. این نصیحت هست علامه سلطانی میفرمودن که اوائل انسان باید در نماز خب اطرافش رو سعی کنه که شلوغ نباشه، ولی وقتی رفت بالا رفت بالا رفت بالا دیگه اصلا شما بگو مثلا نمیدونم احوالات از سایت الله بهجت رو دیدید مثلا توی مثلا حرم امام رضا گرگی بعد تصویرها هست، یا تو حرم حضرت معصومه اینها مثلا داره سجده میکنه شاید 300 نفر دورش رو گرفتن. یعنی هر چی شلوغ بشه اصلا اینا همه مظاهر و جلوات خدا هستن، چیزی ما رو از حق باز نمیداره. توجه کرد؟ یعنی بس بنابراین این سفر اول، سفر دوم، سفر سوم، سفر چهارم سفر دستگیریه. از نظر عرفان اگر کسی میخواد بر ممشای عرفانی دخالت اجتماعی داشته باشه باید کسی باشه که سفر سومش رو حرکت کرده باشه، در سفر چهارم این کار رو بکنه. از نظر عرفان مسئله اینجوریه، اگر بخواد این اتفاق بیفته اینجوری. که حالا مثلا بعضی وقتا میگن کتاب ها نوشتن، همین حوزوی های ما، دانشگاهی های ما کتاب ها نوشتن، آه عرفان موجب انحطاط شده، فلان شده و همشده. خیلی حرف وجود داره، اینا بحث دارن. میگن اگر قبل از اون باشه دخالت اجتماعی موجب آسیبه، اگر اون فضا اتفاق بیفته اون وقت این میتونه دخالت اجتماعی داشته باشه. همین بحث حالاشون ایام بحث جهاد و اینها هستش. خب من چون مجموعه های رو جمع کردیم اینها در حال نشر اینها هستش. ببینید ابن عربی که پدر عرفان اسلامی هستش چه بحثای عالی راجع به جهاد داره، اصلا به تصور نمیاد. چون میگن نه اینا که گوشه‌گیر هستند و منزوی و عزلت و کذا و این حرفا، اینا اصلا ببین چه حرفای اصلا. ولی نگاهشون به جهاد چیه؟ نگاهشون به جهاد از باب سلوک الالله، از باب فناء فی الله، از باب جریان توحید در کثرت، اصلا نگاهشون متفاوته، یه نگاه دیگریه. یه بخش کوچکی امر معروف و نهی از منکر ابن سینا در مقامات العارفین تو نمط نوع اشارات خیلی، آقا این نمط‌های سگانه، حالا ابن سینا شخصیت عجیبیه دیگه، یعنی فیلسوف خردگرای طبیعیات میدونه، طب میدونه، ریاضیات میدونه، خیلی چیزا چه آثاری در اینجا عرضه کرده، ولی جنبه‌های عرفانیش معمولا کمتر محل توجه قرار میگیره. اون سه تا نمط، سه بخش آخر کتاب اشاراتشون راجع به حوزه عرفان از زیبا شاید متعریم که تو همین کتاب آشنایی با عرفان اسلامی قلم زده همین رو معرفی کرده، خیلی زیباست. مقامات العارفین اونجا یه بخشش راجع به امر معروف و نهی از منکر توضیح می‌دید. عارف نگاهش به این مسئله چجوریه، با چه نگرشی، با چه نگاهی این فضا رو مطرح می‌کنه. حالا پس عرفان نظری روشن، عرفان نظری بازتاب شفاهی یا کتبی شهود وحدت و سریان وحدت در کثرته. الان کتاب تمهید القواعد مال ابن ترکه کتاب فصوص و رکم و شرح فصوص مال ابن عربی، کتاب مصباح الانس، اینا کتابای درسیه، درجه کتابای درسی حوزه‌های عرفانی هستش، عرفان نظری هستش، بحثای بسیار مفصل و طولانی و گسترده. اینا چیه؟ اصل اصلش بر پایه تبیین شهود وحدت در کثرت اتفاق افتاده. و حالا بله الان ممکنه کسی الان ما عارفان علمی داریم. عارفان علمی یعنی چی؟ یعنی علم عرفان نظری رو متخصصه، ولی نه اینکه خودش شهود کرده باشه. توجه کردید؟ یعنی یه شهودهای اتفاق افتاده، بازتابهایی داده شده، گزارشهایی شده و الان این مطلب رو داره چیکار می‌کنه؟ چون ارزش این میشه عرفان نظری. من یه اینجا چیزایی بگم بعد دوباره برگردیم به بحث‌های اصلی که در عرفان نظری به من گفتن که در این دو سه جلسه باید راجع به عرفان نظری حرف بزنم. ببینید عارف سالک وقتی این مسیرها رو طی می‌کنه، اصلا فرق، یکی از فرقایی که بین عرفان عملی و اخلاق وجود داره اینه. الان اخلاق مثلا مفاهیم اخلاقی ترتیب نداره. توجه کردید؟ مثلا مزامین اخلاقی که ما مطرح می‌کنیم، انواع خلقیاتی که فرض کنید ما چون سه تا قوه در درون داریم بر اساس سه تا قوه ویژگی‌های اخلاقی تنظیم میشه، اینا تنظیم نداره. در عرفان عملی تنظیم و ترتیب داره، از پایین به بالاه. این تفاوت عرفانه، چون خیلی شبیه به اخلاقه ولی تفاوت داره با اخلاق داریم. یک نکته دیگه، در عرفان عملی اگر کسی عملا واردش بشه، جا به جا یه سری واردات که اینا رو میگن مواجید، وجد، چیزهایی بهش عرضه میشه. عمده اون عبارت داشتم تجربه های سلوکی و تجربه های معرفتی، اغلب، نمیگیم همیشه، اغلب به همراه این دریافت ها لذتی بی اندازه و غیر قابل قیاس با لذت های متعارفی که ما میشناسیم وجود داره. مثلا اگر سالکی گاهی از اوقات، من همیشه برای این که این یکمی حس بشه این مثال رو میزنم، مثلا انشالله برای ما این اتفاق بیفته، حالا مثلا میگم در عالم رویا، شما در عالم دیدید مثلا گهگاهی لذائذی که تو عالم رویا انسان میبینه اصلا قابل وصف نیست با لذت‌های عادی، خیلی در واقع هم میگن رویاییه، خیلی و چیز عجیبیه، یعنی انواع از لذت‌های پیچیده چند لایه‌ای که گهگاهی انسان رو از معنویت چنان سیراب میکنه. حالا مثلا من مثال میزنم، اگر خدا به ما توفیق بده حضرت حجت رو در رویا ببینیم، مثلا حالا اگر در ظاهر ببینیم، ببینید چه، مثلا اینا میگن ممکنه تا یک هفته طرف غذا نخوره و هیچ کاستی بدنی هم اصلا پیدا نمی کنه، اونقدر این پر از انرژی هست، اونقدر پر از نشاط و سرور و بهجت درونی هست، مثل اینکه به کسی یک خبر بسیار خوش بدن میگه من دیگه از اشتها افتادم. مثلا اغلب تو مسیر سیر و سلوک چیزایی که اون نهایی که فنائه، این که هست امام تو دیوانش داره که مقصد ما نیستیه. ببینید هر چی آدم خودشو حذف بکنه، این حذف خود یعنی حذف تعینه، با وجودهای وسیع‌تر گره میخوره و این لذتهاش عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه. در اون نقطه نهایی، یعنی نقطه فنائه در واقع فلا، فنا لقاء الله، فنا در وحدت، اونجا مثلا خود ابن عربی گزارش داره که اگر بدون آمادگی حاصل بشه یا شخص غالب توهی میکنه، یعنی نمیتونه تحمل اون در واقع لذت بی اندازه و غیر قابل قیاس با هیچ مرتبه دیگر، حتی کسی که اهل سلوک بوده، یا غالب توی میکنه یا ایشون میگه جنون بهش دست میده. جای ما بحث مجانین و لغلا هم داریم، کسانی که توی این مسیر دچار این اختلالات شدن، این مسیر هست، این بحث هست، این بحث آسیب های سلوکیه اون فرمه. حالا این وجدها، اینا رو میگن بعد احساسی واردات. پس یه بعد تجربه سلوکیه، یه بعد تجربه معرفتی، یه بعد احساسیه. بعد احساسی ریشه شکلگیری عرفان ادبیه. ببینید بزرگترین آثار ادبی در دنیای، حالا من جهانهای دیگر خیلی نمیشناسم، در دنیای عربی و در دنیای فارسی بزرگترین شاهکارهای ادبی توسط عرفاست و اینها اون چیزیست که از سر وجد گفته شده. مثلا ما اینا که نمونشون یادمون هست، مثلا از که اساس نمیفهمید، وقتی که میاد میاد دیگه، یعنی اینجوری که شما بسازی میگردی دنبال یه قلم که فقط بنویسی، توجه همینجوری میاد 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 میاد، توجه این اون از جمله نتایج رضا. میبینید خود جناب ابن سینا در مقامات العارفین اونجا یه چیزی داره میگه، العارف و حشون بشون بسامون عارف. حالا من الان میخوام یه چیزی کلمه رو بگم، منتها چون فضاهای مثلا برداشت های نادرست درش وجود، مثلا این بحث سما، یه دنیایی از مباحث اینجا وجود داره، من لفظ رو اصلا نه به عنوان تایید و اینها، ولی اصل مسئلهش چیه، توجه کردید؟ بعد انحرافاتی که درش شکل گرفته چیه، اصلش چی بوده؟ این عارف به وجد آمده، عارف به وجد آمده دست به قلم ببره، بهترین نثر میشه، بهترین در واقع نظم میشه، عالی ترین و فاخر ترین، مثلا بر فرض مثال، حالا بحثی هست مثلا غیر از اینی که انسان بشینه یه شعر بنویسه دوباره پاره کنه دوباره شعر بنویسه دوباره، اینم اشکال نداره، اینم یه مدله، توجه کردید؟ ولی اینی که این آیون بودن مثل حافظ بود، مثل مولانا ها، مولانا شما توجه دارید دیگه، میره پیش اون شخص میشست، اونی که علاقمند بهش بود اونجا میشست، همینجور میگفت، یعنی اینجور نبود که مثلا یه بیت بگه بعد دوباره مثلا اصلاحش بکنه، اینجوری نبود، میگفت و اون مینوشت، توجه کردید؟ یعنی وقتی این عشق که میاد متبلور میشه، این میشه بعد احساسی واردات و برای ما عرفان ادبی رو درست کرده. عرفان دیگر، عرفان، این که کلمه عرفان و دین میگم، نمیگم عرفان دینی، چون کل عرفای ما خودشون رو در دایره دین میبینن، عرض کردم میگن ما در قسمت دوم و سوم دین داریم کار میکنیم، در قسمت اول که شریعت فقها دارن کار میکنن، در قسمت دوم و سوم خود عرفا تلقیشون اینه، منتها متأسفانه دیگران میگن شما مثلا گهگه میگن خارج از دین دارید کار میکنید، چرا؟ چون دین رو انحصار میکنیم به ابعاد ظاهری دین، توجه کردید؟ مثل بیان سید حیدر آملی چیه؟ ما یک قشر داریم در دین، یک لب داریم، یک لب و لب داریم. قشر دین چیه؟ در واقع آداب ظاهری، فقه، اینها. لب چیه؟ طریقت. لب لب چیه؟ حقیقت. همینجا همین بحثی که به این خوبی و به این عالی هستش چقدر ایجاد آسیب کرده. کسانی حالا بیدا شدن، حالا یا سوء برداشت یا سوء استفاده، گفتن آقا این قشره، خب ما از قشر گذشتیم به لب رسیدیم، دیگه نیازی به فقه نداریم. همین الان در کشور ما هستن گروه های فرق عرفانی یا سلسله های صوفیانه که اینها به بهانه همین بحث، در حالی که شما کلمات عرفای درجه یک رو نگاه بکنید، بحثشون اینه، یادداشت کردم اینجا بخونم طولانی میشه، موارد فراوان، همه عرفای درجه یک ما که در واقع صاحب آثار و اینا مبادی اصلی هستن، میگن اینا، حالا شما چون فلسفه رو مقدار خوندید، مثل علت میمونه برای ورود به مرحله بعدی. علت نقشش نسبت به معلول چیه؟ چنانچه محدث در احداث و ایجادش نقش داره، در ابقاش هم نقش داره. اگر کسی میخواد وارد طریقت بشه باید از شریعت بگذره، ولی وقتی از شریعت بودنش به طریقت رسید، اگر شریعتش رو قطع کنه طریقتش هم از بین میره، اگر شریعت و طریقتش رو قطع کنه حقیقتش از بین میره. این جناب محقق کاشانی ایشون میگه اگر کسی به حقیقت برسه و بعد شریعتش رو خراب، مثل بلعن باورا، اگر شریعتش رو خراب بکنه، طریقتش رو خراب بکنه، بیانشون نیستش که اصلا به کفر و زندقه میرسه. چیز عجیبیستا. یعنی من همیشه گفتم یکی از لطفهای خداوند سبحان این استش که برای اکثری ماها این مسائل رو، این مسائل سلوکی الله و مسائل حالات باطنی رو به وجود نیاورده. این حال یکی از عارفا رو براتون بگم، میگه که من در حرم کاظمین بودم، این احساس به من دست داد که جهان در اختیار منه، توجه کرد، جهان در اختیار منه، این احساس به من دست داد. ببینید اینجا جای یعنی شیطان هست، تا حالا این بیه بحثی که تا کجا دیگه شیطان راه داره، توجه کرد، از کجا دیگه شیطان راه نداره، اینجا جای خطره. اگر شریعتش جدی نباشه، اگر طریقتش جدی نباشه، اگر رعایت آدابش جدی نباشه، اگر ادبش جدی نباشه، اگر انانیت در او وجود داشته باشه، اینجا مخاطره های بزرگ شکل میگیره. من عرض کردم حالا الان فکر کنم آمارش کمتر شده، ولی همین زندان اوین که جای خیلی هستش، بخشی از اونها همین کسانی هستن که ادعای عرفان‌های فلان و کذا این عرفان و نمیگم اینا هیچی ندارن، بعضی وقتا چیزایی دارن، توجه که بعضی وقتا چیزایی دارن، قدرتایی دارن، مشاهداتی دارن، ولی انحرافاتی که شیطان اینجاها ایجاد میکنه هم شدیده. درجه فرمودید لزوم مسئله لزوم استاد سلوکی برای همین بود، لزوم استاد سلوکی بعدن شد دکان و دستگاه و شیادی و امثال اینها، ولی اصلش اینه که مواظب باشه مشکل به وجود نیاد، مواظب باشه مشکل به وجود نیاد. این خب برگردم به بحث، پس عرفان عملی روشن شد، علم عرفان عملی روشن شد، عرفان نظری که باستاب شفاهی یا کتبی آخرین مرحله شهود هست، وحدت در کثرت، این شد عرفان نظری. عرفان ادبی هم خدمتتون عرض کردم، بحث عرفان دین رو بگم، این بود که اون توضیح رو دوباره عرض کردم. عرفان دین یعنی چی؟ عرفا که خودشون رو متخصص در دو بخش دین میدونستن، اینا آرام آرام اومدن تحلیل هایی از دین عرضه کردن، زیباترین تحلیل ها، توجه کردید؟ مثلا تفسیرهای عرفانی گسترده، تفسیرهای روایی گسترده. مثلا فرض کنید که روزبهان بغلی شیرازی، ایشون یک دو تا کتاب داره، عرایس البیان در تفسیر قرآن، عرایس الحدیث، 500 حدیث رسول الله را تفسیر عرفانی کرده. ببینید ما الان ذخایر بزرگی از دین پژوهی از سوی عرفا داریم، مثلا اسرار عبادت ها، اسرار نماز چیه، اسرار نمیدونم روزه چیه، اسرار حج چیه، اسرار اینا محصولاتی است که اینها عرضه کردن. خب اینا رو ما الان میگیم عرفان و دین، نمیگم عرفان دینی، چون اونا خودشون رو کلا میگن ما تو فضای دین هستیم، درک کردید؟ عرفان و دین محصولات فراوان تا الان، مثلا همین جناب میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که حالا یه مدت کوتاهی است امام درسیشون میرفت، ایشون کتابای اون اسرار الصلات داره، ایشون کتاب اسرار الصلات ایشون جزء همین نمونه ها هستش. غیر از اون کتاب لقائیه ایشون خیلی عالیه، کتاب لقاء الله ایشون، توجه کنید. و حالا در این سر شما مثلا آثار مرحوم قاضی، شاگردان قاضی، علامه تهرانی، از آقای حسن زاده، دیگران، حالا اینا که معاصر ما هستن، علامه طباطبایی، رسالت الولایه علامه طباطبایی، همین بحث سلوک ال الله، برنامه چیه، چه جور باید این فضا رو طی کرد. حالا این میشه چی؟ عرفان و دین. یه بحثی که امروز خیلی مهم انگاشته شده و جدی، بحث عرفان اجتماعیه. نسبت عرفان با پدیده‌های اجتماعی چیه؟ خیلی کتاب‌ها نوشته شده در غرب، در شرق، امروز از سوی نمیدونم معاونین دانشگاهی، حوزوی، دیگران، این نسبتش چیه؟ نسبت مثبت داره، نسبت منفی داره، چه جوری هستش، نگاهشون چیه؟ مثلا این تازه بحثی که راجع به اسفار اربا و اینا عرض کردم، این خود یه بوده. ابعاد دیگری داره، مثلا خیلی ها علاقمند عرفان و هنر شدن، این نقش عرفان و هنر، توجه کردید؟ هنر عرفانی یا عرفان هنری، که حالا در هر یک از اینها مسئله قابل جستجو است. خب این شما توضیح دادن شمای کلی پدیده عرفان و ابعادی که وجود داره. ببینید نسبت عرفان و دین که خیلی مورد گفتگو هستش، خیلی مورد گفتگو هستش، من ورود نکردم درش الا اینکه یک نمونه‌ای نشون دادیم. عرض کردم مثلا از مرحوم قاضی وقتی پرسیدن سیر سلوک کجای دین هستش، اون کجای دین سیر سلوک نیست، چه چیزهایی در دین وجود داره و عجیبه. یعنی من اینو عرض میکنم، این یکی از حجت‌های بنده برای پذیرش و قبول قرآن و اسلام هست، توجه کردید؟ زبان دین واقعا معجزه است. ما میگم چجوری معجزه قرآن رو بفهمیم؟ ما عربیم مگه؟ چجوری فساد و بلاغت؟ واقعا من نمیفهمم چیه، ولی چیزی که میفهمم، توجه کردید، این که دین مثلا اگر انبیا مثل عرفا بودن نمیتونستن تمدن تشکیل بدن، اگر مثلا انبیا مثل فیلسوفان بودن، توجه کردید، نمیتونستن، زبان فلسفی نمیتونه همه مردم رو مجاب کنه، زبان دینی این یکی از اعجازهاش اینه، با همه توائف استعدادها به قدر و سلیقه و اندازش حرف میزنه ان نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. روش انبیا اینجوریه. انبیا به گونه ای حرف زدن که وقتی مثلا عموم مردم باش برخورد میکنن فکر میکنن دین رو فهمیدن، تمام شد، مسئله روشن، خدا، پیامبر، معاد، مسائل روشن شد دیگه، اینا که وظیفه ما هم که این هستش، تمام شد. و این درست هم هست و اینا رو موجب سعادت اینا میشه، ولی آرام آرام اونا رو سوق میده به درجات بالاتر، درجات بالاتر، درجات بالاتر، درجه که این نگاه اهل حکمت و معرفت ما هستش به مقوله دین. دین یک سطحی نیست، دین برای همه هست ولی همه دین برای همه نیست. دین برای همگانه ولی همه دین برای همگان نیست. اسراری در دین و ولایت وجود داره که این مخاطبهای خاص خودش رو طلب میکنه، مخاطبهای ویژه خودش. و جالبه که اینا همدیگر رو تکذیب نمیکنه، مثل اون روایتی که میفرماد ایمان 10 درجه هست، ایمان 10 درجه هست، و بعد تو روایت داره یه کسانی که مثلا در درجه 10 ایمان هستن نباید فشار بیارن بر اون کسی که ایمانش در درجه اوله، اون میشکنه. چجور باید این اصلا این نگاه نگاهیست که حکمت، اهل حکمت و معرفت ما دارن. اینجوری باید مسئله رو دید، اینجوری باید با دین برخورد کرد، اینجوری باید دین رو مطالعه کرد. خب من این بحث رو مطرح کردم، الان دوباره برمیگردیم عرفان نظری، بعدن عرفان عملی خدمتون مطرح خواهد شد. توجه که اون عرفان الان به من گفتن که عرفان نظری یه خورده بحث کنیم. کل عرفان نظری دارای 3 بخشه. عرفان نظری که تولید شد، الان ما کتاب مناظر، کتاب تمهید القواعد داریم، کتاب فصوص الاحکام داریم، کتاب مثبال انس داریم. عرفان نظری 3 بخشه. یک بخش توحید عرفانی. ساعت چنده؟ 9:10. یک بخش توحید عرفانی یا وحدت شخصیه وجود. یک بخش چینش نظام هستی. یک بخش انسان کامل. الان تمام کتابایی رو که شما ببینید این 3 تا بحث در اونها مطرح شده. توحید عرفانی، توحید عرفانی، چینش نظام هستی و انسان کامل. الان ما می‌خوایم وارد توحید عرفانی بشیم. وحدت شخصیه وجود. ببینید این نکته رو توجه داشته باشید. عمیق‌ترین مسئله در کل حوزه معارف، یعنی معارف فلسفی، معارف کلامی، معارف عرفانی، عمیق‌ترین و از یک منظر سخت‌ترین، دقیق‌ترین، مثلا شهید مطهری نگاه بکنید، تو همون چیزی که فکر کنم در همین آشنایی با عرفان اسلامی باشه، در اونجا میگه که در هر دوره‌ای به تعداد انگشتان دست کسی پیدا میشه که وحدت شخصی وجود رو فهمیده باشه. درجه یعنی چون ببینیم الان عرض میکنم وحدت شخصی وجود، خود شهید مطهری از منتقدینشه. من یه مقاله‌ای در ارتباط با شهید مطهری نوشتم در این خصوص که توحید عرفانی از منظر شهید مطهری. شهید مطهری میاد توحید عرفانی رو توصیف میکنه، بعد چندین اشکال بهش میگیره و سراخر نمیپذیره. آیت الله مصباح قبول نمیکنه. توجه کردید؟ خیلی‌ها در مثلا در شرق عالم، در غرب عالم، اونایی که حالا موافقن، مخالفن، مثلا مسائل اینجا وجود داره. مثلا از جمله چیزایی که میخوام عرض بکنم اینه که تا افراد با توحید عرفانی روبرو میشن فکر میکنن از منظر عرفا تمام کسرات باطله، مخصوصا وقتی میبینن خود عرفا میگن عالم همه وهمه، مثلا پنداره، مثلا توجه که این الفاظ یا مجازیه. این الفاظ هم مزید بر علت شده، توجه فرمودید، مثلا این تلقی در این خصوص صورتی. یا از اون طرف کسی که با توحید عرفانی روبرو میشه به یک مشکل دیگه میفته، فکر میکنه همه چیز خداست. یک شمشیر دولبه تیزی هستش که یعنی خیلی حساسه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی این اوپانیشاد ها رو وقتی دیده بود گفته بود عیبش اینه که وحدت شخصیه وجود را خیلی عریان بدون دقت در لوازمش عرضه کرده. این بوده که رسید به مثلا گاف پرستی در هند. توجه کردید؟ خیلی حالا مسئله حساسیه، چون اون نگاهی که اهل معرفت راجع به وحدت شخصی وجود دارن، ما اینجا تلاشی میکنیم که این فضا تا حدی که میسور هستش مفهوم بشه، با مثال ها و اینها مفهوم بشه، بیان فنی فلسفیش که الحمدلله فرمودن که شما دیگه مراتبی از فلسفه رو طی کردید، اینها توجه کردید، اون ان شاء الله میگم، بیان فنیش هم میگم، ولی بیان تمثیلیش هم میگم. ولی با این حال یک مخاطره است. همه آیه مثلا هست امام توی 40 حدیث هشدار داده راجع به این مسئله، هشدار داده راجع به این مسئله که این رو مراقب باشید. من دیدم گهگاهی مثلا همین با دانشجوها که برخورد میکردیم از جای مختلف، تو سند شریف من بحث کردم جای مختلف، اینا مثلا دیدم میگه وحدت شخصی، دیدم یه چیزی که داره میگه همه خدایی، کاملا غلطه، کاملا باطله. توجه کردید؟ وحدت شخصی وجود درک این معنا و تمییزش. ببینید آقا، وقتی شما برسید به تقریر عقلی وحدت شخصی وجود، این اصلا حرف عرفا رو ببینید. ببینید تا حالا ما میگفتیم که خدا کجاست. وقتی این ساحت عرفانی، خودش علی مطهری میگه وقتی عرفا با استدلال وارد عرصه میشن افراد رو به زانو در میارن، یعنی بحث بسیار سنگینه. تو فضای عرفانی وقتی کسی قدم برمیداره از جمله مشکلش اینه که خلق کجا هست. این که بیان تو الهی نامه هست، علامه حسن زامولی هستش که بله همه گویند خدا کو، حسن گوید غیر خدا کو. توجه کردید؟ حسن گوید غیر خدا کو، همه کوکو کنند و حسن هوهو کنه. این لفظ هو یا هو اینها خب الان یکی کمی خراب شده، توجه کردید؟ ولی از اذکار بسیار عالی روایات ماست. منتها چون این کسانی رو که در واقع همیشه هستن گروه ها و کسانی رو که خراب بکنن یک فضای اصیل را، همیشه هستن اینجور افراد، الان هم هستن، الان همین در غرب کشور ما هستن، در نمیدونم برخی از شهرهای خراسان ما از جای دیگه هستن. اینا وضعیتی رو به وجود آوردن که مثلا عرفان یعنی این، تصوف یعنی این. حتی تصوف، تصوف این الان واژه تصوف، من وارد واژه تصوف نشدم، واژه صوفی و تصوف و اینا یک دنیایی داره، یک تطورهایی که اصلا تصوف تا سه قرن قبل واژه مثبت بوده، اتفاقی افتاده که واژه منفی شده. خود بزرگان ما تصوف هست، امام تو آثارش نگاه بکنید، توجه کردید؟ مثلا وقتی که حاجی سبزواری شرحی بر مولانا نوشته، امام نقد میکرد، میگفت شرح بر مولانا رو باید یک صوفی قلندر بنویسه. توجه کردید؟ یه صوفی قلندر باید اینو بنویسه، نه ایشون که یک فیلسوف هستش مثلا این باید این قلم برد. لفواژه صوفی از بس خراب شده، توجه کردید؟ از بس خراب شده، از بس لگد مال شده واژه صوفی، لذا الان آدم بخواد بگه تصوف و صوفی، خب در اینجا ما الان میگیم راحت تر در حوزه ها بگیم، خیلی داستان درست میشه. توجه کردید؟ این به خاطر این هستش که مشکلاتی که پدید اومده. ببینید اصل مسئله بحث تصوف و عرفان راجع به وحدت شخصی وجود اینا چی میگن؟ وقتی وحدت شخص اصلا به تدریج بعد از صدرالمتعلین همه گفتن اگر کسی میخواد عرفان نظری کار بکنه اول باید حکمت متعالیه کار کنه. اگر حکمت متعالیه کار کردید، که شما الحمدلله کار کردید، توجه کردید؟ مثلا من بارها گفتم در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، این بحثی دیدید دیگه درسته؟ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اگر کسی اعتباریت ماهیت را به معنی ذهنی صرف بودن بگیره، نمیتونه بحثای عرفانی رو در وحدت شخصی وجود حل کنه. اگر تونسته باشی وحدتش، تونسته باشید اعتباریت ماهیت رو اینجوری فهم کرده باشید که ماهیت در کنار وجود واقعیت عینی و خارجی داره بدون افسایشی بر متن واقع، توجه بکنید بحث رو. ما چی میگیم؟ ما در اصالت وجود اعتباریت ماهیت، تقریر ما اینه، شما این شیء رو در نظر، این هم وجود داره هم ماهیت داره. توجه دارید که منظور چیه؟ هم وجود هم ماهیت داره، درسته؟ اگر بگیم این یک سره وجوده و ماهیت او تو ذهن من شکل میگیره، خب اگر اینجور حرف بزنیم نمیتونیم وحدت شخصی وجود رو درست پیش ببریم. ولی اگر بگیم 100% این وجوده بدون اینکه هیچ درصدی از متن وجود افزایش پیدا کنه، ماهیت هم در خارج واقعیت داره و غیر از وجودم هست، اگر اینجوری فهمیده باشیم ما میتونیم این بحث رو حل و فصل بکنیم. چرا؟ چون عرفا اینا به تدریج روشن شد، یعنی بعد از صدرا دیگه وضوح بسیار شدید پیدا کرد، عرفا دقیقاً کل جهان را مثل ماهیت میبینن در کنار وجود. این مثل که میگم چون بحثایی هسته شد تفاوتهای وجود داره، اون در جا خودش باید مطرح بشه. اگر کسی بگه ماهیت مجازی اعتباریه، یعنی ذهنیه، یعنی اگه ذهن حذف بشه خبری از ماهیت دیگه نیست، صرفا وجوده، اگه این حرف رو بزنید ما در عرفان تو اینجا دچار مشکل میشیم. علامه طباطبایی وحدت شخصی وجود رو قبول داره، امام وحدت شخصی وجود رو قبول داره، توجه کنید هر کسی باید بفهمه. عرض کردم مثلا از آیت الله مصباح هم شاگرد امام بوده هم شاگرد علامه طباطبایی بوده، ایشون اصلا میگه من به احترام این دو بزرگوار که من میدونم اینها دقیق بودن در مباحث، من وارد بحث از وحدت شخصی وجود که میشم به لحاظ عقلی نمیتونم قبول کنم. ولی چرا این بزرگواران گفتم؟ میگم که حتما یه چیزی اراده کردن، یعنی نقد که مثلا دیگران میکنن، چون میدونه که اینه تا مرز کفر پیش میره، میدونه چقدر خبر داشته باشید اینا رو، تا مرز تکفیر کسانی که قائل به اینا هستن پیش میره این مسئله. ایشون میگه من قبول ندارم، شاید مطری هم قبول نداره، ولی چون این بزرگواران میگن من میگم حالا ممکنه یک نکته‌ای باشه. مسئله بسیار دقیقه، باید توجه بکنیم. نقطه اساسی حلش همونجاست، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ما چجوری میفهمیم. خب من اگه بخوام در یک جمله وحدت شخصی وجود رو توضیح بدم، اینه: وحدت شخصی وجود آیون عرفا، حالا من دیگه وارد این نمیشم چون در میان عرفا یه وحدت شهودی بودن مثل علاءالدوله سمنانی، یه وحدت وجودی هن، وحدت وجودی ابن عربی و تابعان ابن عربی و پیروان وحدت وجودی هن، اون وحدت شهودی. وحدت شهودی یعنی این که عارف به جایی میرسه که غیر از خدا نمیبینه، نه اینکه غیر از خدا مثلا بر فرض مثال نباشن. وحدت وجود چی میگه؟ خوب دقت کنید، وحدت وجود میگه که یک وجود بی کران، کران تا کران هستی را فرا گرفته، هیچ ساحت واقع به ما و واقع نیست مگر اینکه اون وجود حاضره و او رو پر کرده، هیچ ساحت فراخی نیست و اون وجود واحد بی نهایت بی کران که در سر تا سر هستی به همه مراتب و به همه کثرتش حاضر هستش و جایی برای وجود غیر نمیذاره، اون حق تعالی هستش. خب این الان که گفتیم، خب طبیعتاً یا باید بگیم همه خدا هن یک، یا باید بگیم پس هیچی نیستن فقط هو هستش، یا بگیم به این رفت به این سمت رفت، این راه حلی که دیدن بعضی گفتن پس هیچی نیست خودش هست تنها هست که تمام شد رفت دیگه، هیچ همه خدا هم دیگه معنی نداره، یکی هستش خودشه اصلا کسی نیستش بخواد. یکی میگن نه اصلا ولی همه خدا هستن، این دو تا، یعنی دو تا انحراف در برابر هم شکل گرفته، توجه کردید؟ این آیون چی میگن؟ ببین من اولا همین حرف رو نمیزنن، موارد فراوان تأکید میکنن آقا خدا غیر از خلقه، حق غیر از خلقه، در این حال حق به لحاظ وجودی همه مواطن رو پر کرده، خلق موجود هست ولی وجود نیست. تمام سر مسئله ما تو محاله شهید مدرگیر رو شهید مدرگیر نوشتیم و از همین بود. این نکته باید روشن بشه که چیزی بهره ذاتی از وجود نداشته باشه ولی حقیقتاً موجود باشه. ما باید تو اصالت وجود و اعتبارات ماهیت این رو حل بکنیم که می شود چیزی در خارج از ذهن واقعیت داشته باشه، غیر از وجودم باشه، ولی افزایش بر متن وجود نباشه. این نکته مهمه، حل شدن این نکته مهمه. اگه این نکته رو حل بکنیم، عرفا میگن مواظب باشید، ما نمیخوایم بگیم ببین این مثلا پیش از امام، مثلا یادتون هست امام که حرکت انقلابی شروع کرده بود اینها، یکی از کسانی که از ممشای عرفانی ایشون اطلاع داشت، مال مشهد بود اینها، ایشون میگفت که امام دیگه چرا داره مقابله میکنه مثلا با طاغوت، این که همه رو خدا میدونه. توجه کردید؟ ببینید ایراتی به امام گفت، امام گفت یعنی چی؟ مثلا من با این عبا، با قبا، با این عمامه، با این من خدا هستم، یعنی چی؟ معلومه که من خدا نیستم، واضحه که من خدا نیستم. از نظر عرفا ببینید، من در اینی که اون گزارش اصلی کردم این نکته رو با جدیت دارم عرض میکنم با تمام پشتوانه های علمی که در این بحث وجود داره، حق غیر از خلق و خلق غیر از حق در خارج از ذهن واقعیت داره، بدون اینکه هیچ درصدی از متن واقع را هم پر کنه. توجه کردید؟ این مسئله اینه. این همه این همه این منظومه رو باید داشته باشیم تا وحدت شخصی عرفا رو درک کرده باشیم. توجه کردید؟ اگر بخوایم وحدت شخصی عرفا رو درک بکنیم، باید این مثلا در فرمایش از تعمیر هستش که معنی من راجع به اونجایی که می‌فرماد توحیده تمییزه عن خلقه، وقتی که میفهمد کمال دین توحید استش، میفهمد توحید او تمییز. نگاه کنید این مخاطبش باید افراد خاصی باشن. توحید نهایی الهی اینه که او رو از خلق جدا بکنیم، یعنی مخاطبانش کسانی بودن که احتمال میدادن که همه رو بخوام خدا بدونن. توحید او تمییز او عن خلقه و حکم تمییز بینونتو عزلن، یا بینونه تو عزلتن، لا بینونه تو صفتن، لا بینونه تو عزله، بینونه تو وصفیه نه بینونه تو عزلی. بینونه تو حق و خلق، بینونه تو وصفیه. او غیر متناهی است، ما متناهی. او حقیقتا صاحب علم، ما مجازن صاحب. مجازن نه مجاز ادبی ذهنی منظور نیست، ادبیات ویژه است اینجا. توجه کنید، او غیر متناهی است، ما متناهی. او حقیقت هستی است، ما تعینات هستی، ما جلوات هستی هستیم، ما اسماء و صفات هستی هستیم، ما هستی مسابق با حقه. حالات او، نمودهای او، جلوات او خلق هستن، جلوه غیر از متجلیه ولی در این حال جدا نیست. توجه کردید؟ حالا تو این فضا مثلا وقتی ما آیه قرآن خواهد الاول و الاخر و الظاهر و الباطن فعین ما تو ولو فتما وجه الله، امیران می فهمد ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، درسته؟ ان الله یهول بین المرء و قلبه. ولی همه این آیات و روایات نگاه بکنید، حق و خلق جدا هن. ولی نه خدا، ببینید متکلم خدا رو چجوری می بینه؟ خدا مثلا پشت کهکشان ها، مثلا شاید احتمال داره باشه، توجه کردی؟ میگن هست، توجه کردی؟ یا مثلا بعضی ها تو این بحث فیزیک جدید بینا در اون انفجار بزرگ میگن اونور بگشت شاید خدا هم اونجا باشه، اینه متدینین ایشون اونجا میگردن، توجه کردید؟ اینجوری فیلسوفان مثلا فیلسوف مشایی خدا رو علت العلل میبینه، اشراقی یه جور حکمت متعالیه خیلی خودش رو به عرفان نزدیک کرده، خیلی خودش رو به عرفان نزدیک کرده. حق غیر از ماست ولی جدای از ما نیست. مسئله اینی از من نگاه عرفا رو دارم توضیح میدم، توجه کردید؟ خب ما هر ساعتی از هستی حق در اونجا حاضره. و میدونید از زیباترین واژه‌های دینی خود واژه حقه. حق در مقابلش چیه؟ باطل دیگه. حق باطل، درسته؟ حق، حق از همون تحقق میاد، از واژه وجود بهتره که فیلسوفان استفاده کردن، بعد عرفا متأثر شدن از واژه وجود استفاده کردن. واژه حق از اون بهتره، چون وجود از وجدان میاد، از هویت شناختی داره. حق هویت متعلق شناختی داره، توجه کردید؟ به لذا به کار بردن این واژه بهتر است از واژه مثل وجود. عرفا چی میگن؟ میگن یک حق در هستی هست، بقیه همه اطوار این حقن، نمودهای این حقن. من انشالله، من وقتمون چقدر وقت داریم؟ نمونیم. خیلی من تمام میکنیم بحث را. من انشالله در جلسه بعدی که بعد از گفتن یه ربع استراحت بکنیم، من برای اینکه یک مقدار من اول ادبیات فلسفیش رو یه توضیح میدم، بعد دو سه تا تمثیلی که خود آیون و عرفا به کار بردن اون تمثیلها رو میگم، اشاره‌ای به استدلال‌های این بحث میکنیم و بعد از این بحث خارج میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.